اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام به شما شنوندگان عزیز، صبحتون به خیر و سلامت و سعادت. هر صبح طلوع دوباره خوشبختی و امید دیگه است. انشاءالله که همه شما هموطنان گرامی در این صبح زیبا بتوانید به امور زندگی رسیدگی بکنید، با توکل به خدای بزرگ کار رو آغاز بکنید و رضایت خداوند رو هم انشاءالله کسب بکنید. الهی امروز رو با عشق به تو آغاز میکنیم. بخشندگی از توست، عشق در وجود توست. عشق و بخشندگی رو به ما بیاموز تا مثل تو مهربان باشیم. سپاس از این که بخش اول برنامه ها رو از رادیو گفتگو دنبال میکنید. دعوت میکنم با برنامه بعدی ما که تا لحظات دیگه تقدیم حضور شما خواهد شد همراه باشید، که اولین برنامه ما حیات خلوت خواهد بود، رأس ساعت 6:15 تقدیم حضورتون خواهد شد. سپس سایر برنامه ها رو در فرصت های بعدی خدمتتون اعلام میکنم تا با تنظیم وقت بتونید انشاءالله برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بکنید. زندگی کوتاه‌تر از آن است که آن را هزینه گذشته‌هایی کنیم که هیچگاه تغییر نخواهد کرد. سوزن برای همه لباس می دوزد، اما خود برهنه است. می توان حتی در تنگ دستی هم بخشنده و مهربان بود. صبح شما بخیر هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. خوشحالیم که در بخش اول برنامه ها از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم و از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه با برنامه حیات خلوت از رادیو گفتگو همراه باشید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، خانوادگی و کاری دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان، اساتید و فرزندان نام‌آور سرزمین عزیزمون ایران. امروز به فرهنگستان علوم پزشکی اومدیم، طبقه چهارم این ساختمون، و تصمیم داریم تا در خدمت جناب آقای دکتر کامران باقری لنکرانی باشیم. دکتر لنکرانی فوق تخصص گوارش و کبد، رئیس مرکز تحقیقات سلامت در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و عضو فرهنگستان علوم پزشکی هستند. بهترین درودها و سلامها خدمت شما جناب آقای دکتر لنکرانی. باب صحبت و سرسبد کلام سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان خوبتون سلام و وقت بخیر عرض میکنم. البته اون نام‌آوران و اینا شامل بنده نمیشه، ما بالاخره در کنار ناماوران بودیم.
تواضع شماست و لطف شماست. آقای دکتر، از دانشگاه تا سیاست و وزارتخونه، دوباره محیط درمان و دانشگاه.
من سال 1357 وارد دبیرستان دانشگاه شدم. دبیرستان دانشگاه جزء معدود دبیرستانهایی بود در شیراز که ورودیش کنکور داشت. اون موقع کنکورش هم منحصر به شیراز نبود. یادم اون سال تقریبا حدود 4000 نفر در کنکور شرکت کردن، مثلا حدود 1500 تاش از تهران بودن. اون دبیرستان ویژگیش این بود که وابسته به دانشگاه شیراز اون موقع بود و به همین خاطر یک فضای نسبتاً آزاد اندیشی و دانشگاهی توش حاکم بود. ما که وارد دبیرستان شدیم، از 15 مهر با داستان هجرت امام از عراق انقلاب کلید خورد و ما از همون 15 مهر دیگه وارد اعتصاب شدیم و دیگه در کارهایی که مربوط به انقلاب اسلامی بود به هر حد وسع یک نوجوان 13 ساله حضور داشتم و این حضور دیگه ادامه پیدا کرد تا امروز. اعتقاد دارم که اگر کسی به کشور خودش علاقمند هست، به سرنوشت خودش علاقمند هست و در برابر خدای متعال و مردم خودش رو مسئول میبینه، نمیتونه در امور اجتماعی و از جمله در امور سیاسی بی تفاوت باشه. و تقریبا تو همه این 43 سال با فراز و نشیبش سعی کردم که در صحنه هایی که مربوط به انقلاب اسلامی بوده حضور داشته باشم. خب اون دبیرستان با وابستگیش به دانشگاه عرض کردم یه فرصت خوبی بود، ذهنامون رو خیلی باز کرد. همکلاسی هایی که بودیم تقریبا از اون گروهی که با هم درس میخوندیم حدود 70% پزشک شدن و اومدن بعد هیئت علمی های دانشگاه رو تشکیل دادن. منم یکی از اونا بودم و در اولین کنکور بعد از انقلاب فرهنگی شرکت کردم و با رتبه 2 رقمی در دانشگاه شیراز رشته پزشکی قبول شدم و یه مابقی ماجرا.
خیلی متشکرم. کار کردن در کدومی که از این دو حوزه‌ای که فرمایش کردید شیرین‌تر، لذت بخشتر و تأثیرگذارتره؟
ما در پزشکی یه شخصیتی داریم به اسم آقای ویرشو. آقای ویرشو یه آدم خیلی جالبیه. با اینکه ایشون یه طبیب قرن 19 هم هست، آلمانیه، هم دوره بیسمارکه و الان هم ما خیلی از کارهای علمیمون مبتنی بر فرضیات ایشونه، مثلا انعقاد خون یا خیلی از چیزهای پاتولوژی. ایشون یه جمله جالبی داره، میگه که پزشکان دادستانهای طبیعی جامعه هستن. بعد توضیحش اینه که وقتی کسی مریض میشه یه اشکالاتی پیش اومده که مریض شده و پزشک اینو میبینه، اگر چشمشو باز بکنه اون ریشه بیماری ها رو میبینه. من خیلی بین کار طبابتم، کار دانشگاهیم و فعالیت های اجتماعیم افتراقی نبوده، یعنی تقریبا همش تو یک جهت و یک مسیر بوده، اغلبا با هم همافزایی داشتن. البته ما در بحث فعالیت های اجتماعی ایده رو میبینیم که بیشتر دنبال قدرت هستند و به جای اینکه به موضوع عمیق نگاه بکنن بیشتر قرار گرفتن در کانون قدرت مبناشون هست و اینا به جای سیاست، سیاست بازی میکنن. خب اون کار پسندیده نیست و اگر خدای نکرده انسان وارد اون جرگه بشه خیلی تلخه. ممکنه که گاهی به ظاهر شیرینی قدرت زیر زبون آدم بیاد، ولی خیلی تلخه به لحاظ این که افراد مجبور میشن که بر اساس یک مبنا و شاخصی حرکت نکنن، بلکه شاخصشون قرار گرفتن در قدرت یا کانون توجه باشه و این خب خیلی تلخی های زیادی برای آدم به بار میاره.
درسته. شما کلن موافق هستید که طبیب و پزشک در حوزه خودش کار کنه، سیاستمدار در حوزه خودش، یا تلفیقی از این دو به نوعی جراحی جامعه هم میتونه باشه؟
ببینید، سیاست ورزی به معنی که عرض کردم، یعنی دغدغه مند بودن برای مسائل اجتماعی جامعه، به گمان بنده وظیفه هر انسانی است که در یک جامعه زندگی میکنه. ولی سیاست مداری به این معنا که کسی شغلش رو سیاست قرار بده، یعنی فقط دنبال این باشه که همون که عرض کردم در کانون قدرت باشه. این خب نه، این با هیچ شغلی جور نباید در بیاد. خیلی علاقمند به سیاست مداری به اون معنا سعی کردم نباشم، ولی سیاست ورزی به این معنی که دغدغه اجتماع رو داشته باشیم، دغدغه بهبود کشور، ارتقای کشور، عمل به وظیفه، اینا بالاخره فکر میکنم میتونه دغدغه‌های خوبی برای هر کسی که احساس شهروندی داشته باشه هست. حالا فراتر از این که ما در دینمون هم بالاخره دستورات دینی و انقلابی ما این است که انسان باید قصه دیگران رو هم بخوره، این بالاخره یک فضیلت محسوب میشه.
آیه دکتر لنکرانی، شاید برای شنونده ما هم جای این سوال باشه که ما چرا در فرهنگستان علوم پزشکی خدمت شما رسیدیم، اما من در ابتدای عرضم این رو عنوان کردم که عضو فرهنگستان علوم پزشکی، کاربرد فرهنگستان در حکمرانی چی هست؟
در کشور ما هوشمندانه بعد از جنگ تحمیلی این نگاه به وجود اومد که ما احتیاج داریم که کسانی که در حوزه‌های مختلف صاحب نظر هستند، نخبگی رو نه فقط به عنوان یک فرد شخص به عنوان شخص بلکه به عنوان یک کار جمعی تجربه کردن، اینا بیان و پشتوانه حرکت‌های حکمرانی و سیاست ورزی در کشور بشن. و به همین خاطر اوائل دهه 70 تشکیل فرهنگستان‌های مختلف مصوب شد در شورای عالی انقلاب فرهنگی که ما الان 4 فرهنگستان داریم: فرهنگستان هنر، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، فرهنگستان علوم و فرهنگستان علوم پزشکی. فرهنگستان ها طبق اون وظیفه که بر عهده‌شون گذاشته شده به نوعی یک اندیشکده هستند برای نظام، یعنی هم وظیفه دارند که رصد بکنن تحولات حوزه‌ای که مربوط به خودشون هست، هم کمک بکنن به سیاست مدار و تصمیم سازا رو یاری بکنن که تصمیمات بهتری رو بگیرن مطابق نیاز، مطابق مصلحت، مطابق ترازیابی های بین الملل اونجایی که لازم ترازیابی انجام بشه، و کمک بکنن به تعالی و پیشرفت کشور. خب زمانهای بوده که فرهنگستان ها مورد بیمهری بودن، یعنی بالاخره کاری که انجام می شده مورد توجه قرار نمی گرفته. زمانهایی هم بوده که بالاخره صحبتشون اثرگذار بوده و تونسته که کمک بکنه که کشور برخی از تصمیماتش رو عالمانه تر و بهتر بگیره و نتیجهش هم بلافاصله میشه گفت که تو خیلی از عرصه ها خودش رو نشون داد. برای فرهنگستان به خودی خود چیزی نیست، یک مقام مشورتی است، اما اگر این مقام مشورتی مورد مشورت قرار بگیره خب اثرگذار میشه، اگر هم بهش بیتوجهی بشه خب ضایع میشه.
اهرم تاثیرگذاری شما کجاست؟
واقعیت اینه که فرهنگستان یک نهاد اجرایی و یک نهاد قدرت به معنی مرسوم نیست. قدرت فرهنگستان تو فکرشه، تو اعضای به اصطلاح همکارشه، توی طرحایی که اونجا به نتیجه میرسه. حالا زمانایی بوده که فرهنگستان های ذره بالاخره انزوا طلب بودن، مطالبشون رو به استحضار جامعه نمیرسوندن، ولی زمانهایی بوده که این رو نه فقط به مسئولین منتقل میکردن بلکه به جامعه هم منتقل میکردن. به نظرم خود این حرکت در جهت اجتماعی شدن دانش و اجتماعی شدن این تحقیقات خودش کمک مهمی میتونه بکنه که این مطالبه عامه به وجود بیاد برای اینکه تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها عالمانه تر اتفاق بیفته.
توی اطلاعات شخصی شما که نگاه میکردم جناب آقای دکتر لنکرانی، یه موضوعی برام خیلی جلب توجه کرد: عضویت در کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
این مربوط به اوائلی است که بحث اخلاق در پژوهش تازه داشت تو کشور شکل میگرفت. خب این تو مسیر بلوغ تحقیقات پزشکی تو دنیا به مرور این توجه حاصل شد که تحقیقات اگر همراه با توجه به اصول اخلاقی نباشه میتونه در واقع کرامت انسانها رو زیر سوال ببره، میتونه در واقع نتایج اشتباهی رو به بار بیاره. و تقریبا از همون دهه 70، اوایل دهه 70 موج در کشور ما تقریبا گسترده شد که برای اینکه یک کار تحقیقاتی انجام بشه احتیاج به مصوبه کمیته اخلاق داره، و اون مصوبه یکی از دقتاش باید بر این اساس باشه که اون کسی که مورد آزمایش قرار میگیره به اصطلاح آزمودنی، حقوقش به هیچ وجه مختل نشه، تحت خطر غیر قابل جبرانی قرار نگیره. و خب این نکات باعث شد که تحقیقات تو کشور ما بتونه به استانداردهای بهتری دست پیدا بکنه و مقبولیت جهانی پیدا بکنه. تو شروع این موج بنده هم مدتی توفیق داشتم و در خدمت برخی دیگه از اساتید در کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه حضور داشتم.
توی حوزه دانشگاهی هم ما رشته با عنوان اخلاق پزشکی داریم؟
بله، رشته اخلاق پزشکی رو تقریبا اون سالایی که بنده در وزارت خونه بودم به عنوان یک دوره PhD دکتری تخصصی تصویب کردیم. به هر حال اخلاق پزشکی فراتر از اخلاق عامه هست و نکات ویژه خاص خودش رو داره. ما غیر از این بحث پژوهش که اشاره کردم، یه نکته خیلی مهمی که داریم این هست که معمولاً بیماران به ما در، ولو اینکه خیلی هم آدم قدرتمندی باشه، ثروتمند باشه، هر چی که باشه، هر مقامی که باشه، معمولاً در اوج ناتوانی و در اوج نیاز به ما مراجعه میکنن. اونا در ضعف قرار میگیرن، ارائه کننده خدمت در قدرت قرار میگیره. این که شما توی همچین شرایطی رعایت اصول اخلاقی بکنی و این حقوق بیمار، کرامت بیمار تحت تأثیر قرار نگیری، این بالاخره یه موضوع خیلی مهمی است که یعنی برمیگرده به ارتباط ارائه کننده خدمت با دریافت کننده خدمت. حالا عمیق‌تر که بریم، اصلا این که شما چه خدمتی ارائه بکنی، بین انتخاب‌های مختلف چجوری انتخاب بکنی، مثلا جراحی بکنی، دارو بدی، اینا باید بر اساس یک اصولی باشه که اینا در واقع اخلاق حرفه‌ای ما رو و اصول تصمیم گیری بالینیمون رو تشکیل میده. از مباحث دیگه که اخیراً در بحث اخلاق حرفه‌ای بهش توجه شده، بحث فرسودگی شغلیه. یعنی تا الان بیشتر صحبت توی اخلاق پزشکی این بود که ما با بقیه چی کار داریم میکنیم، حالا چه تحقیق میکنیم، چه تبابت میکنیم با بقیه. حالا متوجه شدن